اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: ان الله سبحانه جعل الطاعت غنیمت الاکیاس عند تفریط الفجره. خداوند سبحان طاعت خود را غنیمت زیرکان قرار داده و هنگامی که افراد گناهکار و هوسباز کوتاهی می کنند، آنها از فرصت برای کمالشون استفاده می کنند. در بزخی نسخ عند تفریط العجزه آمده، در برخی نسخ عند تفریط الفجره، این بهتره. امام مقایسه بین مطیعان و فاجران دارد، گویی که جهان صحنه جنگ و در این جنگ دو صف قرار دارند. یکی هوشمندان هستند که مبارزه با لشکر شیطانند و هوای نفس میپردازند و در این مبارزه پیروز میشند و غنیمتی نفیس گیرشون میاد، ولی افراد گناهکار در این میدان در برابر شیطان و هوای نفس شکست میخورند و همه چیز رو از دست میدن. نه تنها غنیمت به دست نمی آورند، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. این جمله در حقیقت تفسیر این سوره است. تفسیر این سوره که غنیمت الاکیاس الا الذين امنوا وعملوا الصالحاتند و تفریط الفجره ان الانسان لفی خسر. خب کلمه قصار 331 نهج البلاغه. سخن پیرامون ترتب بود که بزرگان وارد شده بودند. ترتب مرحوم محقق شیرازی، اسم محمد فشارکی، مرحوم نائینی در حقیقت عرض می کنم که ترتب طولی بود. و ترتب عرضی هم امام عرضه کردند. ترتب عرضی و فرمودند حتی اگر دو حکم در عرض هم بودند، نیازی ما به ترتب طولی نداریم. مرحوم آقای بروجردی برخلاف تقریب ترتب بر مبنای دیگران فرموده است که ما تزاحمی نه در مقام جعل و تشریع می‌بینیم، نه در مقام فعلیت می‌بینیم و نه در مقام امتثال. و ترتب هم بر مبنای تزاحمه. اگر کسی این تزاحم را فرو ریخت، می شود خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. با این ادبیات، یک، می‌فرماید که تکلیف به محال به نفسه محال است. دلیلش هم این است که تکلیف حقیقی با این انگیزه از مولا صادر میشه که انبعاث در مکلف ایجاد کنه و او را واداره به کار. اینه دیگه، اگر تکلیف نباشه او را نمیفته، او تکلیف میکنه که مکلف را بیفته. اگر نفس مکلف و به محال باشد، مثل جمع بین سواد و بیاض یا صعود به آسمان بلا وسیلتن، اصلا انگیزه تکلیف کردن در آمر پیدا نمیشه. اصلا انگیزه تکلیف نداره. انگیزه که نداره تکلیف نمی کنه. پس مطلب اول این است که تکلیف به محال به نفسه محال است و از مولای حکیم صادر نمیشه. اگر هم یه جایی صادر بشه، این به انگیزه بعث نیست، به انگیزه تهدیده، به انگیزه تعجیزه. پس این یه مطلب، تکلیف به محال نه از این جهت که لا یطاق است مکلف نمیتواند، بلکه اصلا مولای حکیم انگیزه درش ایجاد نمیشود که تکلیف به محال کند. دو، نیز اگر تکلیفی باشد و هر دو تکلیف امر ممکن باشه، ولی زمان گنجایش یکیو داره. خب اینجا اصل تکلیف که محال نیست، ولی در عین حال امر نمی کنه مولا. چرا امر نمی کنه؟ نه از این جهت که این تکلیف محاله، نه از این جهت، چون فرض اینه که هر کدوم از اینها امر ممکنه. تکلیف هم جمع به اصطلاح جمع بین این دو مأمور و به نیست، اما تزاحم دارند در مقام تأثیر، در مقام ایجاد داعی، چون هر کدوم از دو ضد ولو امر ممکنه، لکن قیام به این واجب و اون واجب در یه زمان مقدور نیست، امر غیر ممکن است. در چنین جایی مولا امر میکنه یا نمیکنه؟ این برمیگرده به اول. در اولی امر به غیر ممکن نمی کند، گفتیم تکلیف به محال محالون فی نفسه، تکلیف به محال محال، این اولیه. دومی تکلیف محال نیست، هم این امر امر ممکنه، هم اون امر امر ممکنه، منتها سخن این است که مولا میبیند که در یک زمان دوتایی انجام پذیر نیست. درسته؟ اینجا هم همانند تکلیف به محال امر نمی کنه. چرا؟ به خاطر این که این امر محالیست، جمع بین هر دوها، جمع بین هر دو امر محالیست. در اولی دوتا نبود، یک تکلیف بود و محال. اینجا جمع بین هر دوست.
مولا در اوامرش موقعی که جعل میکنه، موقعی که امر میکنه، نظر به اجتماع دو تا امر متضاد در یک زمان و در یک مکان نیست. این اتفاقی مواردی در جعل حکم کلی نظر موارد نادره دیده نمیشه هست. از امرش هست.
اگر مولا دید، ما با همین اگر مولا دید که میگوید این زمان و این زمان گنجایش هر دو را نداره،
شبیه صلات العاجز میشه دیگه، اینجا یکی بر عهده مکلف
باشه، باریک الله، پس امر به هر دو نمیکنه. الله اکبر. پس وقتی میبیند این نمیتواند، امر به هر دو نمیکنه. من نمیدانم چرا این شده. سر جاش نیست. نیست.
مولا امرش رو کرده، تمام شده.
نه نه نه. ما فرض اینه که توجه داره به این. و فرض محال که محال نیست. فرض اینه که توجه داره. بله اگر نه مطلب اصلا همینه. میخواییم بگیم همون گونه که تکلیف به محال به نفس محاله، اینجا هم که دو تکلیف به ما هو هو محال نیستن، اما قرار دادنشون فی زمان واحد مشکل داره. خب اینم از این. پس الف ب یا یک دو. بیایم سراغ سوم. سراغ سوم اونجاست که دو بعث در مقام تأثیر متزاحم نیستند. عزل النجاسة عن المسجد و سله متزاحم نیستند، لکن تأثیر عزل وقتی است که سله اثر نداشته باشه و الا عزل اثر نداره. تأثیر سله وقتی است که عزل اثر نداشته باشه. گرفتید مطلب رو؟ تأثیر عزل در این ظرفه و تأثیر سله در این ظرف. اینجا به طور طبیعی در نفس مولا دو طلب انقضاء می شود. این دو طلب چگونه است؟ این دو طلب این چنین است. میگوید سله اگر نماز نخوندی. عزل، معذرت میخوام سله اگر درست نگفتم، میگوید عزل اگر نماز نخوندی، سله اگر ازاله نکردی. عنایت فرمودید. به دیگر عبارت مولا برای تکلیفش جا باز میکنه، جا باز میکنه، میگه عزل اگر اینجا را با نماز پر نکردی، اما اگر با نماز پر کردی دیگه عزل نیست. به این ترتیب مرحوم آقای نائینی برای صلاتی که ضد ازاله هست امر درست کرده. من گفتم که مرحوم آقای بروجردی امر درست کرده. من عرضم محضر این بزرگ این است که این یا یرجع به ترتب طولی نائینی یا یرجع به ترتب عرضی امام، به ترتب عرضی امام، با این تفاوت که در ترتب طولی مرحوم نائینی به هنگام امر به مهم وقتی اهم را ترک کرد، امر به اهم همچنان هست. درسته؟ مشکل این بود دیگه، مشکلی که نپذیرفتند این بود. به هنگام امر به اهم، امر به مهم نیست، اما به هنگام امر به مهم، امر به اهم هست. در ترتب عرضی امام اصلا مولا به مصداق نظر نداره، به صورت خطاب قانونی است، اصلا نظر نداره. اما در این تحلیل مرحوم بروجردی، محقق بروجردی، هیچ کدوم از این دو مشکل نیست، یعنی هیچ کدوم از این دو صورت نیست. اولا آقای بروجردی مصداق رو میبینه، برخلاف آن چرا که امام میفرمود. نیز مرحوم آقای بروجردی به گونه ای تصویر می کند که دو امر متزاحم در کنار هم نباشند. این چنین هست که دو امر متزاحم، میگوید ازل اگر جا براش باقی گذاشت، جا براش باقی نگذاشتی سل. در مجموع به نظر میرسه که مرحوم آقای بروجردی هم ترتب درست کرده، اما ترتبی که با اون محاذیر نبوده باشه و ایرادی هم تا اینجا به نظر من بر فرمایش ایشون نیست. خب بریم وارد بحث فروع فقهیه ترتب بشیم. بفرمایید همینی که آقای بروجردی داره، ایشون بفرمایند ترتب یا باید طولی باشه یا عرضی باشه، خارج از اینها چی میشه؟ اتفاقا آقای بروجردی خودش رو، چون حصر حصر عقلی که نیست عزیزه، ابدا حصر عقلی نیست، حصر عقلی اونیست که تصور ثالثی نباشه، و این هست، اینجا هست، اینجا این چنین است که مولا بیرون را میبینه، میبینه که این ظرف 5 دقیقه‌ای به مغرب، این ظرف میتواند یکی از این دو مظروف را حمل کنه. میگوید ازل اگر اینجا رو با نماز پر نکردی، یا سل اگر اینجا را با ازاله پر نکردی. بله، آقای من در ترتب عرضی مولا اصلا به بیرون توجه نداره، آقای من اصلا به بیرون توجه نداره، ایشون توجه داره. خب حدود 15 فرع فقهی برای این ترتب بیان شده. عرض می کنم که من از عروه این فروع فقهی رو محضرتون میخوانم و اصلا اصول منطق فقه ما میخواییم مشکل مسائل فقهی رو حل کنیم. عرض میکنم که مرقوم بفرمایید عروه بخش طهارت فی احکام نجاسات فصل یشترط فی صحت الصلات واجبتن کانت او مندوبتن ازالت النجاست عن البدن. عروه چاپ های مختلفی داره، این چاپی که الان من میخونم العروه الوثقا و به هامشها تعلیقات و اعلام العصر المکتبه العلمیه الاسلامیه تهران صوب شیرازی. این کتاب چاپ سال 58 اول پیروزی انقلاب افست. قبل از انقلاب خب اسم همه مراجع عرض میکنم بود اسم امام خه، اونایی که دنبال فتوای امام بودن با این خه در اوج پیروزی انقلاب چاپ شده، اون وقت همون اسمی که خه بوده بعد از پیروزی انقلاب تعالیق و اعلام العصر و مراجع الشیعه سماحة الحجة السید نائب الامام الخمینی. این چنین ورق برگشت که تا قبل از این خمینی گفتن قاچاق بود، الان در مقدمه می نویسد سماحة الحجة السید نائب الامام الخمینی. خب یشترط فی صحت الصلات جلد 1 صفحه 83. میاییم تو مسئله 4، اذا رعا نجاستن فی المسجد وقد دخل وقت الصلاة یجب المبادره الى ازالتها مقدما على الصلاه مع سعه وقتها. بایستی که نماز اگر وقتش وسیعه ابتدا بره سراغ ازاله. ولی اگر وقتش تنگه نماز مقدم هست. خب ولو ترک الازاله مع سعته واشتغل بالصلاه اصال ترک الازاله، اما لکن فی بطلان صلاتهی اشکال و الاقوا از صحه. مزه این بحث همینه که آدم مبنا را میفهمه و الاقوا از صحه، این پذیرش مبنای ترد. هازا ازا امکنه لازاله، اگر ازاله ممکن باشه. و اما ما عدم قدرتهی مطلقا او فی ذالک الوقت فلا اشکال فی صحت صلاته، مسجد به گونه ای نجاست داره که از عهده یکی دو نفر ساخته نیست، بایستی چند نفر باشن تا بتونن ازاله کنن. اگر نشد به هر حال فلا اشکال فی صحت صلاته ولا فرق فی الاشکال فی صورت الاولا، که میشه بین ان یصلی فی ذلک المسجد نمازش اشکال داشته باشه او فی مسجد آخر. امام میفرماید او غیر المسجد، مرحوم آقای خویی میگه او فی مکان آخر غیر المسجد، مرحوم آقای میلانی میگوید ای فی مکان آخر، فرق نمیکنه. اینجا صحبت تزاحمه. و اذا اشتغل غیره، و اذا اشتغل غیره، دیگری آمد بالازاله، لا مانع من مبادرته الى الصلاه قبل تحقق الازاله. امام میفرماید مع قدرته علیها به حیث لا یضر بالفوریت العرفیه، اگر او به تنهایی بتونه، و الا اگر به تنهایی نمیتونه. اینجا هم مثل همون صورت قبلیه، فیجب علیه تشریک المسائی مقدمن الاشتغالهی به صلات، چون ملاک در اینجا هست. خب این بحث ازاله و صلات از وقتی کفایه را شروع کردیم، شاید امروز که این حرفا رو میزنیم 15مین بار باشه ما این حرفا رو تکرار میکنیم، اما مثالهای بعدی رو که محضرتون عرض میکنیم اولین باره، و با توجه به این بحث که اختصاصی به ازاله دیگه نداره، صحبت از نجاست هم نیست. یا آقای رادیوی درست شده بود به نام رادیو دریا، مدیریتش بار برخی از این آقایون بود، میگفتم یا آقایی دیدم اومده کنار دریای مسئله نجاست رو میگه، بهش گفتم سلیقه هم چیز خوبیه، در کنار دریا و آدم هی مسئله، حالا ما از این نجاست بیرون میاییم. عروه صفحه 477 فی احکام تیمم مسئله 22، اذا عارض استعمال الماء فی الوضوء او الغسل واجب، اذا عارض استعمال الماء واجب اهم. من یه آب دارم، یا میتونم با این لباس نجس را بشورم یا میتونم غسل کنم، کدوم مهمه اهم اینجا؟ چی؟ فرمایششون درسته، اینجا ازالت الخبث اهمه، ازالت الخبث اهمه. خب کما اذا کان بدنه او ثوبه نجسن ولم یکن عنده من الماء الا بقدر احد الامرین من رفع الحدث او الخبث ففی هذه السوره یجب استعماله فی رفع الخبث. خبث و یتیمم لأن الوضوء له بدل و هو التیمم بخلاف رفع الخبث مع انه منصوص في بعض صوره ولا اولى ان يرفع الخبث اولا ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقدا للماء حالته واذا توزع اوغت حسل حينئذ بطل اگر در این زمان وضو گرفت یا غسل کرد این وضو یا غسل باطله. مرحوم آقای گلپایگانی گفته است که مشکلون، این مصداق همون بحث ترتبه. او بایستی که میرفت و این آب را صرف ازاله خبث میکرد، حالا به چه دلیل وضوش باطل باشه، به چه دلیل غسلش باطل باشه. امر به شیئم که عرض میکنم که نهی از ضد خاص نداره، لأنه مأمور به تیمم ولا امر بالوضوء اول غسل. نعم لو لم یکن عنده ما یتیمم به، اگر خاک نداشته باشه تیمم کنه. لو لم یکن عنده ما یتیمم به ایزن یتعین صرفه فی رفع الحدث لان الامر یدور بین الصلاة مع نجاسة البدن او الصوب او مع الحدث و فقد طهوره، فمراعات رفع الحدث مع ان الاغوا بطلان و صلات فاقد طهوره فلا ينفعه رفع الخبث. اینم یک مثال. بله، اگر نداشته باشه، اگر خاک نداشته باشه، اگر این بخواد صرف ازاله خبث کنه خاک نداره. اونجا فرض اینه که داره، اونجا فرض اینه که داره. اینجا و ازا توزع اوغتسل حین اذن بطل، اگر ترتبی شدیم لم یبطل.
بالا ترتبی شد اینجا نشد.
نه نه، اینجا صورت بعدی است، صورت جایی است که خاک هم نداره برای تیمم. بله، اون وقت اینجا یک حکم دیگری است. اینجا اصلا جریان ترتب نیست، بایستی که او رفع حدث کنه، این آب را صرف حدث کنه. اما فرض این است که چنین صورتی نداریم. اونجایی که خاک داریم، این باطلون ایشون میگن از مصادیق، مرحوم آقا گلپایگانی میگه این از مصادیق بحث ترتبه. چرا؟ چرا؟ بله بله دیگه، بله دیگه، با توجه بفرم. خب موارد دیگری هم هست، از جمله موردی که عرض میکنم که صفحه جلد یک صفحه 481، من کانت وظیفته تیمم خالف و توزع و اغتسل. اینم بحث ترتب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.